سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
آخرین سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با کلمات آفت و آسیب آشنا هستیم. این دوتا کلمه رو معمولا خیلی جاها استفاده میکنیم. هر میوه تازه‌ای، هر غذای خوبی ممکنه آفت یا آسیب خاصی بهش بزنه که او رو از حیز انتفاع ساقط کنه. هر رفتار و روحیه خوبی هم ممکنه آفات و آسیب‌هایی داشته باشه. بالاخره دنیای ما دنیای سرشار از آفت‌ها و آسیب‌هاست. منتها آفات و آسیب‌ها که به جان برخی از اعمال و جسم برخی از اشیاء میزنه ناشی از دو چیز میتونه باشه. یک بار یه ضعفی در اون میوه، یک ضعفی در اون محیط، یک ضعفی در اون شخص وجود داشته که دچار آفت و آسیب شده. یه وقت هستش که نه، واقعا بدون هیچ ضعفی این آفت و آسیب شامل حال اینها شده. مثلا نگاه بکنید، اگر کسی یه عملی رو واقعا مخلصانه شروع بکنه دیگه خیلی بعیده که آفت و آسیب، آسیب ریا، آفت عجب بهش بزنه. وقتی یه آفتی زد معلوم میشه از اول کارش درست نبوده. یه مثال تاریخی عرض بکنم. وقتی که سر بریده زبیر رو آوردن مقابل امیرالمومنین علی علیه السلام قرار دادن، حضرت یه نگاه با تأسفی به این سر کردن بعد از ماجرای جنگ جمل و بعد حسرت خوردن برای زبیر، تأسف یعنی براش خوردن. بعد فرمودن که این یک حسادتی رو از قدیم در دلش نسبت به من نگه داشت تا اینجا زمینش زد. یعنی حتی اون حب مقام که میگیم حب مقام زبیر رو گرفت که مقابل امیرالمومنین علی علیه السلام بایسته، اون مسئله فرعی بود. ریشه اون حسادتی بود که حالا چیزی حدود شاید 30 سال قبل یا بیشتر، مثلا بله بیشتر از 30 سال میشه گفت، حدود 25 سال و 10 سال آدم حساب بکنه، مثلا چیزی حدود 32 سال قبل این آفت به قلب، زمینه این آفت به قلبش زده بود. ماجرا چی بوده؟ امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که پیامبر گرامی اسلام ما رو به مأموریتی فرستاد که زن جاسوسه ای از مدینه داره میره مکه، با خودش این نوشته ای رو داره میبره که به اهالی مکه برسونه، خبرهایی رو از اهل مدینه بده. رسول گرامی اسلام فرمودن برید این نامش رو بگیرید، کاغذش رو بگیرید، این ترفندی که اینا دارن فتنشون بالاخره شکل نگیره. من و زبیر آمدیم سراغ این زن. زبیر مأمور شد که بره جلو باش صحبت بکنه. گفتیم زبیر تو برو. رفت و صحبت کرد و اون زنه زبیر رو متقاعد کرد که آیه زبیر من واقعا کاغذی همراه خودم ندارم. زبیر برگشت گفت خب ایشون کاغذی نداره. بعد من گفتم که حضرت می فرماد، من گفتم رسول خدا فرموده کاغذ همراه او هست، مگر رسول خدا اشتباه میکنه؟ بی خود کرده زنه، میگه من کاغذ ندارم. عبارت رو داشته باشید. یکی دو سه مرتبه دیگه هم از علی ابن ابی طالب، یکی دو سه مرتبه بیشتر، یه جاهایی نقل شده این عبارت که نشون میده امیرالمؤمنین چه اعتقاد عمیقی به رسول خدا داشته است. مثل ماجرای شتر که حضرت یه شتری رو از کسی خریدن، بعد در واقع پولشو دادن، طرف شتر داره، دید حضرت تنهاست و پولا رو گرفت و شترم نگردش رو، حضرت فرمودن که خب حالا شتر رو بده دیگه. گفت چه شتری؟ پول به شما دادم. گفت چه پولی؟ شاهد بیار. شما خودت فرمودی شاهد. آقا رسول خدا اولی اومد فرمود که آقا داوری کنید، ما رو کمکمون کنید، دست این نجات بدید، ما الان پول بهش دادیم، همین الان داره انکار میکنه. رفت به طرف گفت که آقا شاهد داشته باشه، ما حرفی نداریم. برگشت میشه رسول خدا، گفت یا رسول خدا خب راست میگید، شما شاهدی داشتی؟ رسول خدا فرمود نه من شاهد که نداشتم، همین بالفعل حضوری بود این قصه. خب دیگه رسول من چیکار کنم؟ دومی هم اومد همین کارو کرد. امیرالمومنین علی علیه السلام رسید، فرمود علی جانم چیکار کنیم؟ چیه ماجرا؟ ماجرا اینه، رفت به طرف فرمود که امیرالمومنین شتر رو میدی یا پولشو؟ گفت شاهد بیارن، ما در خدمتشون هستیم. آقا فرمود شتر رو میدی یا پولشو؟ بار دوم بهت میگم. گفت شاهد بیارن، ما هستیم. آقا فرمود شتر رو میدی یا پولشو؟ رسول خدا به تو پول نداده؟ گفت نه، اگه شاهد بدم. شمشیر رو کشید، طرف را دو نیم کرد، عنان ناقه رو از دست اون مرده برداشت، آورد در دست رسول خدا، این شتر شما. حضرت پرسید چرا این کارو کردی؟ فرمود تمام دین ما وابسته است به صداقت شما. اگه کسی شما رو متهم بکنه به دروغگویی، این چی دیگه؟ مرتد شده، مرتد هم حکمش. البته حضرت فرمودن که علی جانم من بعد این کارو نکن، ولی تایید فرمودن این حرکت حضرت رو. اونجا هم این عبارت رو داره، ایشون به رسول خدا اینجوری نگاه میکنه که یعنی حضرت ممکنه دروغ بگه. رسول خدا میفرمان من پول دادم، رسول خدا میفرمان من پول دادم. این اعتقاد عمیق امیر المؤمنین علی علیه السلام به رسول خدا کفر خیلی ها رو در می آورد. شاید باور نکنید همین اعتقاد عمیق رو خیلی ها نداشتن، یعنی تو بزنگاه ها که قرار می گرفتن یه دفعه ضعف ایمان خودشون نشون می دادن. ما هم یه همچین مسئله ای رو داریم کم و بیشا. من مثلا یه حدیث از امام رضا علیه السلام برای شما نقل کنم، البته موضوع ما واقعا موضوع دیگری است، ولی نمیشه از کنار این بحث راحت رد شد. یه نفر اومد پیش امام رضا علیه السلام، گفت حاجتی دارم، خدا نمیده، شما دعا کنید اینا. فرمود من دعا میکنم، ولی من اگر قول بدم خدا جواب تو میده، تو قبول میکنی؟ گفت آره، من معلومه که قبول میکنم. بعد حضرت فرمود خود خدا قول داده قبول نمیکنی، من امام رضا قول بدم قبول میکنی؟ مگه نفرمود ادعونی استجب لکم؟ البته خب بله، آدم قلبش مطمئن میشه به فرمایش امام رضا علیه السلام، ولی اون بزنگاهایی که یه دفعه ایمان ما امتحان میشه اونا رو داشته باشید. سر رزق، سر روزی، سر استجابت دعا، سر کمک کردن خدا، توکل به خدا، اینا یه بزنگاهاییست که دفعی ما ایمانمون جابجا میشه، نشون داده میشه ضعف ایمان. قرار از این که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود زبیر رسول خدا فرموده این کاغذ داره، رفتی بررسی کردی اومدی میگی نه، هرچی شو بکنم کاغذ نداره. ظاهرن چیه؟ کاغذ نداره چیه؟ حالا ظاهرن افتاده سر زبون ما. من خودم میرم کاغذ ازش میگیرم، امیرالمؤمنین راهی فداش بشه، اومد یه نهیبی زد به این زنه، با مذاکره کوتاهی کاغذ رو زنه اعتراف کرد دارم و بهش داد. حضرت کنار سر بریده زبیر فرمودن که از اونجا زبیر دید من این کاغذ رو تونستم از این بگیرم، یه حسادتی رفت دل زبیر، موند تا ماجرای جمل شروع شد. پس آفت حب مقام زد ایمان زبیر رو از بین برد. این آفت یه بیماری از قبل، یه زمینه از قبل داشته، همینجوری که آفت نمیزنه که عزیز من. که یکی از آدمایی که خیلی حزب اللهی بود اصلا همه رو جا میذاش، به این ببین دیگه، تو این فتنه 88 مثلا این ور اونور شد، اونور شد یعنی رفت دیگه. حالا دیگه الان بهترین بیانیه های ضد انقلابی رو بهش بدن مینویسه. بعد حالا سر یه مثلا حالا بد اخلاقی هم بد زبونی هم کرده بود، دستگیرش کرده بودن، اونم به قوه قضاییه بد و بیرا گفته بود، قوه قضاییه هم طبق قانون باید حرمت خودشو حفظ بکنه و اینها، اینو دستگیر کرده بود. بعد به من گفتم بیا برو باش صحبت کن بابا، این یکم کوتاه بیاد راه بیاد، آخه این چه درد برخورده، آخه اصلا به هم ریخته. من هم داشتم متقاعد می شدم که برم، گفتم با یکی دو نفر از این آشناهاش صحبت کنم ببینم این چه تیپ روحیه و فکری داره، حالا ما از دور می شناختیمش، بریم باش صحبت کنیم بگیم بابا آخه بالاخره چیه قصه. هیچی، اومدیم بریم، اون یکی از رفقاش گفت به نظر من نری بهتره. گفتم چرا؟ گفت این از اولم یه ایرادی هایی داشت. گفتم اگه حرف علنی زده غیبتی نیست، بگو ببینیم چیه مثلا. گفت نه یه جایی خیلی علنی حرف رو به من زد، من میگم برای این که برای هدایتش اگه مؤثره شما کمک کنید. گفتم بفرماییم. گفت رفته بودیم حج سالها قبل، حالا تو اوج حزب‌اللهی گریش هم بوده مثلا، بعد برمیگشتیم گفت من خوشم نیومد دیگه نمیام حج. یعنی چی این رفتارای بی خود؟ وقوف در مشعر و منا و عرفات بی خوده؟ بابا هر کی میاد اونجا مست میشه، بی نماز میاد نماز خون میشه، مست معنویت ها. میگه عجب شکوهی، عجب لطافتی، این آقا روشن فکریشم میشه، حد جو دیده میگه از چه کار بی خودیه. و معلومه این کوچکترین بادی بیاد برگاش میریزه. هر کسی رو که آفت نمیزنه عزیز من که. یا شما بفرمایید که همون آقای زبیر حسادت چرا رفت تو دلش؟ شما اگه بودی حسادت تو دلت نمیرفت، میگفتی جانم علی، جانم علی، الهی دورت بگردم، هر کاری رو ما عرضه نداریم تو عرضه‌شو داری فدات شم. حسادت چرا بره؟ حالا زبیر چرا حسادت رفت؟ دوباره خود این حسادت یه آفتیه که زمینه داشته از قبل. زمینه قبلیش چی بود؟ همون ضعف ایمانش به پیامبر اکرم. این زنه تونست اینو متقاعد بکنه که پیامبر اکرم اشتباه کردن. یه داستانی رو براتون بگم، خیلی داستان عجیبیه، خیلی عجیبه. مثلا کل قصه شو ما امروز بیشتر داریم قصه میگیم، ولی عیبی نداره چون بالاخره بحث مصداقی تر که بشه یه جوری حرفای بیشتری به ما میزنه. در مسیر یکی از نبردها پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از دست مردمشون ناراحت شدن. حدود مثلا ظهر تا نماز صبح چقدر میشه؟ 12 ساعت. حدود 12 ساعت با مردمشون قهر کردن، اینقدر ناراحت شدن. رحمتا للعالمین با اون سیه صدر. چرا ناراحت شدن؟ یه منافق علنی مدینه داره که شیعه و سنی همه به نفاقش معتقدن. عبدالله ابن ابی سوره منافقون درباره ایشون نازل شده که اگر از هر کسی تو جهان اسلام بپرسی یه منافق نام ببر منافقین قرآن، کی میگه؟ عبدالله ابن ابی. حالا این عبدالله ابن ابی چرا منافق مدین مشهور مدینه است؟ اتفاقا سر همین داستان، این همین داستان که بعدش هم آیات نفاق نازل شد، بعدش هم سوره منافقین تر همین قصه نازل شد. غلام عبدالله ابن ابی با غلام کسی که بعدن دومین نفر شد با هم دعواشون شد سر چاه آب، سر نوبت آب که میخواستن آب بردارن، تو همین اردوگاه رزمی که داشتن میرفتن جنگ. لذا این آقایی که بعدن دومین نفر شد خیلی بدش میاد از اون عبدالله ابن ابی. لذا عبدالله ابن ابی هیچ طرفداری توی خلفا و جریانهای سیاسی بعد نداره. ازا طبیعیه شما بگی منافقی، میگن بیا این عبدالله ابن عمر فلان فلان شده. حالا عبدالله ابن ابی ریشه اختلافش با مثلا مهاجرین من جمله خلفای بعدی چیه؟ اینه که عبدالله ابن عمر از انصار مسلمون شده است که به زور مسلمون شده. اصلا عبدالله ابن ابی بنا بوده همون سالها تاجگذاری کنه به عنوان رئیس مدینه. یه دفعه پیامبر گرامی اسلام هجرت فرمودن به مدینه، مدینه رو از دست عبدالله ابن ابی در آوردن بیرون. مثلا شما بگو ابولهب یا ابو سفیان مکه چجوری میشه؟ این عبدالله ابن ابی ابو سفیان و ابولهب مدینه است. این اصلا دیگه با اسلام خوب نبود. این یک منافق عجیب غریبه مدینه بود که ظاهری ایمان آورده بود و دیگه مخصوصا بعد از این ماجرا همه میشناختنش. عبدالله ابن ابی سر دعوایی که غلامش با غلام یکی از مهاجرین یعنی آقایی که بعدن دومین نفر شد پیدا کرد، شروع کرد دوباره حرفای قدیمی خودشو تکرار کردن. گفت اگر برگردیم مدینه فتنه‌ای به پا کنم، کل مهاجرین رو از مدینه بیرون کنم. کیان اینا اومدن؟ یه مش مثلا بدو بیرا گفت، اومد عده ای از اهل مدینه از انصار رو جمع کرد، فتنه ای به پا کرد، تفرقه ای به پا کرد. سخنان او به گوش رسول گرامی اسلام رسید. حالا جزئیاتش هم بذارید بگم، خیلی جالبه. کی خدای من؟ جابر بن عبدالله انصاری؟ نه، یکی دیگه از جوانان، حذیفه یا یکی دیگه نمیدونم الان یادم نیست اسم اون فردی که اومد به رسول خدا خبر داد. گفت عبدالله ابن ابی وایساده فتنه داره میکنه، میگه ما انصار باید اصلا مهاجرین رو بیرون کنیم سر دعوایی که غلامای اینا با هم دیگه کردن. آقا رسول خدا رحمتا للعالمین، همه عالم فدای طار موی ایشون، فرمودن خب شاید اشتباه شنیدی. گفت آقا من اشتباه نشنیدم، من خودم اینجوری شنیدم. فرمود شاید منظورش اینا نبوده. آقا منظورش همینا بود، آخه اینجوری گفت. آقا هی تفره میرن. آخر سر برگشت فرمود که واقعا همینو فرمودن، همینو گفتن عبدالله ابن ابی؟ گفتن آره. آقا غضب کردن دیگه، حرکت دادن کاروان رو و مردم باید شب مثلا یه جایی می ایستادن برای استراحت و غذا، دیگه کسی رو هم نگه نداشتن. همه فهمیدن آقا غضب کردن، ناراحتن، همه رو هم چیکار کردن؟ در این مجازات شریک کردن. حتی از حضرت گاهی می پرسیدن آقا جون چرا ناراحتید؟ من نمی بینید چی میگن. اشاره به صحبت‌های عبدالله ابن ابی که پخش شده بود. خب این برخورد تند رسول گرامی اسلام و غضب ایشون و قهر ایشون که خیلی بی سابقه بود موجب شد که اون فتنه جمع بشه. مثلا عبدالله ابن ابی که مثل سین و گاف پشیمون شده بود که چرا این حرفا رو زده. تو همین ماجرا من میخوام یه این ضعف ایمان رو بگم. تو همین ماجرا که تیر غضب رسول گرامی اسلام مستقیم خورده به قلب عبدالله ابن ابی و اون رسوای عالم شده، رسول خدا یه آزمایش عمومی هم کرد. این خیلی پیچیده است، چون ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. پیامبر گرامی اسلام که از روی هوای نفس حرف نمیزنه یا رفتار میکنه، هر چه میکنه مثل وحیه. و وحی هم که میدونید چه باطنی داره، چه عمقی داره، چه دقتی درش هست. آقا میخواستن کاروان را بندازن، فرمودن شطور من کجاست؟ توی دره همه مستقر بودن. شطور من کجاست؟ آقا از این ور کاروان به اون ور کاروان میرفتن دنبال شطور خودشون میگشتن. ضعیف الایمان ها شروع کردن، گفتن شطور خودشونه گم کرده نمیتونه پیدا بکنه، بعد میخواد راه آسمان ها رو به ما نشون بده. یا رسول الله شما که یه نگاه کنی که میدونی که میبینی که میخواد ایمان مردم مورد امتحان قرار بده. یعنی اگر عبدالله ابن ابی یه منافقه، شاید یه حکمتش این بوده، عبدالله ابن ابی یه منافقه آنچنانی که این همه جنایت کرده، شما هم همچین ایمان درست حسابی ندارید. اگه شما ها ایمان درست حسابی داشتید کسی مثل عبدالله ابن ابی بین شما موش نمیدوند. من از این عبارتی که مردم پای رکاب پیامبر اکرم میگفتن خیلی قصم گرفت، که میگفتن شطور خودشو گم کرده توی یه بیابون کوچیک نمیتونه پیدا کنه، بعد میخواد راهای آسمان رو نشون بده. بابا ایشون وقتی که میفرماد شطور من کجاست، یعنی نمیخواد از اون علم غیب خودش استفاده کنه، یعنی داره شما رو امتحان میکنه، یعنی خیلی میخواد عادی رفتار بکنه، اراده او به این تعلق گرفته، ولی این لطمه به پیامبر گرامی اسلام نمیزنه. این امتحان عمومی پیغمبر اکرم رحمتا للعالمین خیلی سخت حاضر میشد سخت گیری بکنه به مؤمنین پای رکاب خودش، ولی این ضعف ها رو ببینید توی همچی فضایی که رسول خدا چند مرتبه میفرمان شطور هم کجاست، میگن آقا شطورشو نمیدونه کجاست، بعد میخواد راه های آسمان و زمین و اینا رو به ما بگه. حالا ایمان علی ابن ابی طالب علیه السلام به رسول خدا ببینید چجوری گل میکنه. من هرچی از مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام بخوام به شما بگم کمه، چون قصه های از زهرا سلام الله چیزی جز این مظلومیت ها نبوده. بذارید یه داستان دیگه هم همینجا پیش اومد بگم دیگه. همین عبدالله ابن ابی میخواست از دنیا بره، مریض شد. پسر عبدالله ابن ابی دیگه رسوا شده بود، آیه هم که نازل شده همه هم داستان رو میدونستن، چون حرف عبدالله ابن ابی در اون جلسه اصلا در متن آیه قرآن سوره منافقون اومد که ما میخواییم اخراج بکنیم این اراذل و این آدم های در به داغون رو که در سوره نفاق منافقین آمد این آیه. اصلا دیگه رسوا شد. پسرش اومد گفت یا رسول الله بابا مریضه، میشه بیاید عیادت؟ خواهش میکنم. رسول خدا فرمود باشه میام. همون کسی که بعدها شد دومین نفر اومد گفت یا رسول الله چرا میرید عیادت یه منافق؟ آقا حالا شما خیلی کوتاه بیا، خواهش میکنم. یه مثلا توضیح نمیدم این داستانو براتون بگم دیگه، ببخشید. آقا رسول خدا رفتن عیادت، پسر عبدالله ابن ابی گفت یا رسول الله برای بابای من استغفار کن، داره میمیره. آقا برای این منافق استغفار کرد. آقا اون دومین نفر رو میگی اومد یک دعوایی را انداخت با رسول خدا، چرا استغفار کردی؟ مگه خدا نفرموده بود استغفارم بکنی؟ من از اونجوری نگو، استغفار نکن برای منافقین. آقا رسول خدا فرمود، حالا من بودم که چیزای دیگه میگفتم، ولی او رحمتا للعالمین است، او بزرگواره. آقا فرمودن که خدا نهی نکرد منو از استغفار، فرمود اگر استغفار کنی نمیپذیرم. خب من استغفار میکنم خودم نپذیره. این تا دقیقه 90، تا ته وقت اضافی هم رسول خدا دست از رحمتش بر نمیداره. بعد این دیگه حالا بعضی ها میدفعی کاسه از آش داغ‌تر شدن، خدایا عاقبت همه کاسه از آش داغ‌ترها را ختم به خیر بگردان. ای خدای من، عجب چیزیه. من یه سر شما رو ببرم کربلا، یه مثالی میخوام براتون بزنم. این مثال شاید اینجا یه کمی بهتر فهمیده بشه. ابوالفضل العباس غیرتی بود یا نبود؟ قهرمان بود یا نبود؟ یل بود یا نبود؟ ولی ای خدای زمین کربلا، تو شاهدی، ابوالفضل العباس کاسه از آش داغ‌تر نبود. خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. آدم حزب اللهی باشه اما کاسه از آش داغ‌تر نباشه، نمازخون باشه کاسه از آش داغ‌تر نباشه. کاسه از آش داغ‌تره، خیلی تعبیر جالبیه. سندم چیه؟ وقتی ابوالفضل العباس علیه السلام اجازه میدان گرفت، دیگه باید ریز و درش نشناسه درو کنه بره دیگه. لقد زاغ صدری من هؤلاء المنافقین، سینم تنگ شده، تیری که از چله کمان رد شده میخواد بره که الان عمل رو نابود کنه. تا حسین علیه السلام اجازه داد، عرضه داشت داداش اجازه میدی اول با این مردم صحبت کنم شاید هدایت بشن؟ بعد رفت شروع کرد صحبتی که من اصلا جرأت نمی کنم اون سخن ابوالفضل عباس رو نقل کنم، از بس عظمت داره و پیچیده است. یه دفعه میبینی میشه رحمت مطلق، رحمت مطلق. میفرماید مردم بیاید دست از ریختن خون حسین بردارید، او حاضر است از خون عزیزانش بگذرد، ولی شما دست به چنین جنایت عظمایی نزنید. از تعادل خارج نمی کنه عباس رو غضب عباس، غیرت عباس، قدرت عباس. کی ابوالفضل عباس ما نشناختیم؟ بله معلومه. خب اینه که امام زین العابدین علیه السلام میفرماید که شهدا به مقام او قبطه میخورن، گل بیخار. رسول گرامی اسلام براش استغفار کرد، اونم حالا یه آیه قرآن نازل شده برای این منافق دور پیدا کرده. آقا حالا تو کاسه از آش داغ‌تر شده، ایشون خودشون رسول خدا، آقا تو آیه قرآن ایشون برای شما خوندن، حالا شما باید عبای پیغمبر اکرم اون کشی، چرا استغفار کرد؟ آقا فرمود خدا که نفرموده که استغفار نکن، فرمود اگر استغفار کنی من جواب نمیدم. خدا ما رو از تندروی بیجا محافظت بفرما. خیلی این دعای خوبیه ها. بعدش هم عبدالله ابن عبی از دنیا رفت، پسرش اومد گفت یا رسول الله بیا حالا براش استغفار کنی، نمازم براش بخون. این دیگه خیلی بود، چون تو نماز دادن باید بیاد بگه لا نعلم و منه الا خیرا دیگه. شما فکر میکنید آقا رسول خدا قبول کرد یا نه؟ قبول کرد دیگه، اون کفری شده بود، چون یه ریشه دعوایی داشتن با هم دیگه. بعد حالا رسول خدا بهش توضیح دادن که آقا من رفتم نماز خوندم، اونجا که اون دعای معموله نماز میت رو نخوندم، چیز دیگری گفتم اونجا زیر لب. تو چرا داغ میکنی؟ تو اینقدر دلسوز اسلامی واقعا؟ ببینید اینا رو برای این دارم میگم که اگر یه کسی بعدن خراب میشه، معمولاً یه زمینه از قبل داره. اسس علی تقوا اگر باشه انشالله آفت نمیزنه. بازم عرض میکنم ممکنه یه کسی همه کاراش درست بشه، بازم احیاناً دچار آفت و آسیب و خرابی بشه، ولی علل قاعده اینطور نیست. علل قاعده، حالا یه استثناءهایی واقعا ممکنه پیدا بشه، ولی علل قاعده آدم درست شروع کنه میمونه تو راه. مشکل ما اینه که نمیدونیم درست شروع کردیم یا نه. مشکل ما نمیدونیم اینه که نمیدونیم آیا مشکلاتی تو ما هست که بعدم به صورت یه آفت بیرون بزنه یا نه. مشکل ما اینه. خوشگل استغفار کن، صمیمانه توسل پیدا کن، دلتو صاف کن با اهل بیت، خدا شاهده عاقبت به خیریت هم تضمین میشه. برای چی خراب بشی؟ آخه برای چی اهل بیت دوستای خودشونو ول کنن؟ برای چی نگران عاقبت به خیری باشی؟ برو دلتو صاف کن. آقا ما مطمئن نیستیم دلمون صاف هست یا نه. به همون درصدی که مطمئن نیستی دلت صاف هست یا نه، نگران عاقبت به خیری خودت باش. من نمیخوام مطلقا نفی بکنم. آقا ما دینمون، ایمانمون آفت نمیزنه؟ نمیتونم بگم مطمئنن آفت نمیزنه. شاید زد، انشالله نزنه، باید نگران باشیم، بله. ولی معمولا دین کیا رو آفت میزنه؟ کسانی که شیل پیلهی دارن. اینا رو برای چی امروز گفتم؟ برای این قسمت سخن فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه ولا یترنق جانباه ولا استرهم بطانن. می فرماید اگر کار رو داده بودید دست علی ابن ابی طالب، این آب گلالود نمی شد، یعنی بعدن دچار آسیب و آفت نمی شد. به همین دلیل وقتی کار دست مولای ما امام زمانمون ارواح الله الفدا می افته، دیگه این حکومت خراب نمی شه تا روز قیامت. آسیب بهش نمی خوره، آفت بهش نمی خوره، چون حضرت مجبور نیست از هر کسی استفاده کنه. تو حکومتش از 313 نفر گل استفاده خواهد کرد، گل بیخار، یک ذره آفت نداره. چرا اون حکومت آفت بگیره؟ همه مشکلات مملکتی که ما داریم مال ضعفایی است که تو بین مدیرانمون هست. بیو دروایسی، ما نمیخوایم مدیرانمون رو اسفالت کنیم، ولی در طول این 35 سال ایرادایی که داشتن مال اینه که ما تا الان عقب بوندیم، و الا ما خیلی بیشتر از اینا بزنیم جلو غرب، یا حرفی در مقابل ما ندارن بزنن. اشکال داریم ما هم حدود 200 تا چقدر نماینده مجلس داریم، 200 تا خورده ای نماینده مجلس داریم. خب همین تعداد بگیم آقا یا ابن عبدالله هستن شما 313 نفر، ما می‌خواستیم این 200 تا خورده ایش، میتونیم بگیم وزرا هم اضافه کنیم، وکلارم نمیدونم، وکلارم که گفتم یه چی، مدیر کلارم اضافه کنیم، چند هزار نفر میشن دیگه. آقا 313 نفر خواستیم، ما 913 نفر فرستادیم، یا هزار نفر فرستادیم، سه برابر بیشتر. نمیتونیم بگیم. اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها چی رو دارن میبینن؟ فرماید کار رو اگر دست علی ابن ابی طالب علیه السلام سپرده بودید، آفت دیگه نمیزد حکومت رو. ها برو تا آخر. خب اون 5 سالی که حضرت حکومت کردن چی؟ دیگه اون زمان کار خراب شده بود دیگه اون زمان نیومدن بگن شما وصی بلا فصل پیامبر اکرم هستید، این حق شماست که بر ما حکومت کنید، این امر پیغمبر است که بر ما حکومت کنید. گفتم ما شما رو انتخاب کردیم. بله بله منو انتخاب کردیم. مثل اینکه یه جای ملک شما باشه، یه نفر بگه آقا این خونه رو من به شما بخشیدم، میگه ببخشید چی بخشیدین؟ آقا این امانت پیش شما باشه، میگه مال خودمه، امانت چی پیش من باشه؟ امیرالمومنین چرا قبول نمی کردن حکومت رو بعد از سه خلیفه اول به عنوان خلیفه چهارم؟ چرا قبول نمی کردن؟ مردم رو بردن در خونه زبیر. باورتون نمیشه، حالا اون قصه ها رو شنیدین هم بشنوید. فرمود زبیر من با تو بیعت میکنم، من با تو بیعت کنم، این مردمی که مصرن با من بیعت کنم اونا هم با تو بیعت کنن، تو قبول کن بذار بیعت کنیم، قال قضیه رو بکن. امیر المومنین علیه السلام فقط اینجور نبود که بفرماد نه، بعد از اینکه مردم خیلی اصرار کردن فرمود بانشید بیاد تا بهتون بگم، بردشون در خونه زبیر، گفت زبیر تو بیا خلیفه بشو، من با تو بیعت میکنم، من قبولت دارم، چی دیگه میخوای؟ من خلیفه نشم. چرا؟ چون دیگه میدونی توضیحات شد دیگه. چون میدونی اینجا که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد لا یترنق جانبا، این آب گلالود نمیشه، آفت نمیزنه اگه حکومت دست امیرالمومنین بیفته، منظور حکومت 25 سال بعد نیست، اون حکومت این نیست. حضرت میدونه چی میخواست؟ اینکه مردم دست به خلافت نزنن، میگن این اصلا امر خداست، اصلا ما حق نداریم تعیین کننده باشیم، خداوند متعال پیامبرش فرموده است، پیامبر گرامی اسلام امیرالمومنین علی علیه السلام را به امر خدا منصوب کرده است، آقا جون ما تسلیمیم. این باشه اگر بله، و این نبود. یه روزه براتون بخونم از امیر المؤمنین علی علیه السلام. اومد کنار قبر فاطمه زهرا، دست به تربت فاطمه زهرا میکشید، وقتی فاطمه شو به خاک سپرد، صدا زد یا رسول الله تحملم کم شده اما صبر میکنم. کنار قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها، دلش گرفته بود امیرالمومنین، سعه صدری که خدا به امیرالمومنین داده به کسی نداده، اما این سینه تنگ شده، صدا زد صبر میکنه، باشه یا رسول الله. همین امیرالمومنین شب 19 هم پیغمبر اکرم رو خواب دید، شب 19 هم ماه رمضان 30 سال بعد، از دست مردم کوفه و یاران خودش صدا زد یا رسول الله دیگه صبرم تمام شده، نمیتونم صبر کنم. همین علی که دست به قبر فاطمه کشید میفرمود یا رسول الله صبرم کم شده اما تحمل میکنم، شب 19 هم صدا زد یا رسول الله دیگه نمیتونم صبر کنم، دیگه بسمه. وقت رسول خدا فرموده باشند در اون خواب علی جانم نفرین کن مردم را، علی دستشو بالا برد صدا زد خدایا علی رو از این مردم بگیر، ما مردم نفرین زده ایم، نفرین امیرالمومنین نصیب عالم بشریت شده، نه فقط مردم کوفه، علی رو از دست دادیم، بچه هاشم از دست دادیم، فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی، تو دعای ندبه اینجوری روزه میخونن، وقتی فرق امیرالمؤمنین رو شکافتن دیگه با بچه‌هاش چه کردن، بچه‌هاش هم یکی یکی کشتن، یعنی وقتی با علی این چنین برخورد کنن دیگه با بقیه چه برخوردی خواهند کرد. سادش کنم، فاطمیه‌ای روزه بخونم براتون. چرا امیرالمؤمنین خلافت رو قبول نمی‌کرد؟ چون دیگه فاطمه نبود که به مردم یاد بده چجوری باید از امام دفاع کرد، فاطمه نبود، علی فاطمه نداره، اگر فاطمه زهرا بود به همه یاد میداد چجوری باید پروانسان دور علی بگردی، به سوزی و بال و پر بزنی و پر پر بزنی برای امیر المؤمنین، اما فاطمه نداره، علی ابن ابی طالب، این علی تنها برای امام حسن و امام حسین و زینبش هم که مأموریت های دیگه هست، این علی قریب و بهش ظلم خواهند کرد. علی ابن ابی طالب قریب شد، فاطمه شو که از دست داد، به خدا همه ی هستی خودشو از دست داد، دیگه کمک نداشت، دیگه یار نداشت. رسول خدا طراحی کرده بود طبیعت عالم و امر خدا، ولی خب میتونست، خدا اجازه داده بود این طبیعت البته به هم بریزه، ولی کسی نمیتونست غلطی بکنه، ولی طرح خیلی جالب بود، علی جانم تو رو دوست ندارن، فاطمه من خادم خانه توه، فاطمه من فدایی توه، من کسی میتونه به تو چپ نگاه بکنه تا فاطمه من هست؟ لذا اون نامرد تا صدای فاطمه رو پشت در شنید گفت اول باید فاطمه رو از بین ببری. الا لعنت الله علی قوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آر.